أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. درباره وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذرین که از گذشته سخن می فرماید، ضمیر مفردی یاد شده است که در مرجع این ضمیر مفرد اختلاف نظر هست. بحث از نفقه و نذر است ولی ضمیر مفرد است. نفرمود ان الله یعلمهما، فرمود فان الله یعلمه. بعضی برانند که این ضمیر به دومی برمیگردد و اولی به قرینه دومی روشن می شود. مشابه این در سوره مبارکه نساء آیه 112 این چنین آمده است: و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. اگر کسی خطایی را مرتکب شد یا گناهی را انجام داد، اونگاه این اسم و گناه را به دیگری اسنان داد، رمی کرد، بهتان و گناه آشکاری را تحمل کرده است. در صدر آیه سخن از خطیعه و اسم است. در ذیل آیه که سخن از ارجاع ضمیر است، ضمیر مفرد مذکر آورد، ثم یرم بهی بریئن، نفرمود بهما. ضمیر بهی به اسم برمیگردد و حکم خطیعه به قرینه حکم مجاورش روشن می شود. اینجا هم که فرمود ما انفقتم من نفقتین او نذرتم من نذرین فان الله یعلمه، ضمیر یعلمه به نذر برمیگردد و حکم نفقه به وسیله حکم نذر روشن می شود. لکن نیازی به این تکلف نیست، در حقیقت ضمیر به اون ما برمیگردد، یعنی ایو شیء که انفقتم من نفقتین او نذرتم من نذرین، هر کاری کردید، خواه انفقتم خواه نذرتم، فان الله یعلمه، که ضمیر یعلمه به ما برمیگردد، قهرن هم شامل انفاق و هم شامل نذر خواهد شد. در سوره نساء هم اگر چونچه ضمیر ما داشته باشد، اونجا هم همین است. اگر نداشته باشیم اونجا از باب حذف خواهیم گفت، اما وقتی که نداریم چرا حالا حکم سوره نساء را بر این آیه اجرا کنیم؟ اونجا فهمید و من یک سب خطیعتا او اثمن ثم یرمی بهی بریئن فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. گاهی به قرینه مجاور زمین روشن حکم روشن می شود. نظیر و ازاره او تجارتن او لهون فزو الیها نه الیهما. حکم لهو هم به وسیله حکم تجارت روشن خواهد شد. و ازاره او تجارتن او لهون فزو الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر و الله و اون چه پیش خدا هست خیر است، خیر من الله به من تجاره و الله خیر رازقین. اما وقتی که یک مرجع روشنی هست و می تواند مرجع هر دو ضمیر باشد به عنوان جامع، نیازی نیست که ضمیر را به دومی برگردانیم و بگوییم حکم اولی به وسیله حکم دومی روشن می شود. نه، سخن از ماست. ما انفقتم من نفقتن او نذرتم، ما انفقتم او نذرتم، که این انفاق و نذر تفصیل اون ماست. و ما انفقتم او نذرتم، که این نذرتم من نذرین انفقتم من نفقتین، جامع اینها انفاق است و نذر، و جامع انفاق و نذر همون کلمه ماست. مسئله بعدی آن است که امام رازی فرمودن و مال ظالمین من انصار، از این کلمه خواستن استفاده کنن که ظالم شفیع هم ندارد، برای اینکه شفیع ناصر است و ناصر بالقول المطلق نفی شد، پس برای ظالمین شفیع نیست. ایشون می‌فرمایند به اینکه برای ظالم ممکن است شفیع باشد و مشمول شفاعت باشد، چون ناصر غیر از شافع است و در قرآن کریم اینها در مقابل هم قرار گرفتن. در همین سوره مبارکه بقره که بحثش گذشت، در آیه 123 می‌فرماید وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. فرمود از روزی بپرهیزید که هیچ کسی بدل از کسی جزا نمی دهد و کاری نمی کند و از هیچ کسی فدا قبول نمی شود و شفاعت به حال کسی سودمند نیست و اینها منصور نیستن. که در بحث شفاعت این آیات یاد شد و به چند طایفه تقسیم شد، مطلق و مقیدشون روشن شد و تقیید هم شد. ولی استدلال امام رازی این است که در آیه 123 سوره مبارکه بقره مسئله نصرت در مقابل مسئله شفاعت است، که فرمود ولا تنفعها شفاعتون ولا هم ینصرو. معلوم می شود شفاعت در مقابل نصرت است، چه این که در همین سوره مبارکه بقره آیه 48 که بحثش گذشت این بود که واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، که در این کریمه هم نصرت در مقابل شفاعت است. فرق آیه 48 با آیه 123 در این است که اونجا شفاعت بعد ذکر شد، اینجا شفاعت قبل ذکر شد. اونجا نفی عدل و فدا قبلا ذکر شد و شفاعت بعد، اینجا به عکس است که فرمود ولا یقبل منها شفاعتون ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. از این آیات استفاده می شود که نصرت در مقابل شفاعت است، چون در مقابل شفاعت است نفی احد المتقابلین مستلزم نفی دیگری نیست، قهرن نفی نصرت مستلزم نفی شفاعت نخواهد بود. اما تحقیق در مسئله این است که در نوع این آیات که در پایانش پایان اونها مسئله نصرت مطرح است، این عنوان جمع‌بندی نهایی است، یعنی هیچ گونه کمکی به اینها نخواهد شد، نه کمک داخلی نه کمک خارجی. کمک خارجی که دست دیگران باز نیست، کمک داخلی هم که زبان او بسته است. او تا زنده بود می توانست توبه کند و کاری انجام بدهد، وقتی که مرد دیگه در اونجا زبانش بسته است، نمی تواند کار جدید انجام بدهد، چون که دست او هم بسته است تقد تحت بهمال اسباب. نصرت در مقابل کفر است؟ بله، اونها انصاری هستند که دین خدا را یاری میکنن، نه اینکه نصرت در مقابل کفر باشد. البته مؤمن در مقابل کافر است، ایمان در مقابل کفر است. حواریین که مؤمنین خاص بودن دین خدا را یاری کردن که من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله. در این گونه از موارد که نصرت در مقابل شفاعت قرار گرفته است، برای آن نیست که نصرت غیر از شفاعت است، برای اون اعلام جمع‌بندی است. چون که در بعضی از موارد خدای سبحان بدون اینکه اسم نصرت را ببرد، کلمه شفیع را بالقول المطلق برای از ظالمین نفی کرده است. نظیر آیه 18 سوره غافر که می فرماید و انذرهم یوم العازفه از القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. برای ظالم نه دوست گرمیست که حمیم او باشد و نه شفیعیست که شفاعتش مورد پذیرش باشد. شفیع مشفع نیست، شفیع مطاع نیست. خب این که امام راضی فرمود نفی نصرت منافات ندارد با اثبات شفاعت، برای اینکه نصرت در مقابل شفاعت است، در همین آیه 18 سوره غافر برای ظالمین شفیع را هم نفی کرده است. پس برای ظالم نه شفیع است نه ناصر، چه اینکه حمیم هم نخواهد بود. منتها همه این بیان ها وعید است و تهدید، نه خبر باشد. اینا جمله انشائیه است و برای تهدید است و خلف وعید مخالف حکمت نیست، گرچه خلف وعده مخالف حکمت است. ممکن است کسی که خداوند فرمود او ناصر ندارد، لطف خدا و رحمت خاصه خدا شامل حال او بشود، او مورد مغفرت قرار بگیرد. این چنین نیست که اگر فرمود ظالمین شفیع ندارند و انصار ندارند، نسبت به هیچ ظالمی گذشت نکند. ممکن است خدای سبحان اون افرادی که مظلومند به اونها پاداش چند برابر بدهد، بعد بفرماید از ظالم بگذر، وقتی از ظالم گذشت ظالم را مورد نصرت قرار بدهد. منتها چون این کار روی مشیت خداست و خداوند حکیم است، مشیت او هم حکیمانه خواهد بود. گاهی همین شخص ظالم یک فرزند صالحی پیدا میکند که این فرزند صالح خدمات فراوانی به اسلام و مسلمین دارد. از باب یخرج الحی من المیت، این فرزند صالح از اون پدر ظالم به بار آمده است و خداوند به برکتی که به این فرزند داد کاری میکند که اون ظالم یا نسوزد یا کمتر بسوزد. منتها حق مظلوم را قبلا به مظلوم میدهد. علی ای حال اینها وعید است و نه جمله خبری و خلف وعید محال نیست. این چنین نیست که کسی بگوید حتما خدا نباید این ظالم را یاری کند. این چنین نیست. البته ظالم توقعی هم نباید داشته باشد. یکی از آیاتی که مشابه همین آیه محل بحث است و بحثش قبلا هم گذشت که دو مطلب آمده و ضمیر مفرد است و به اون جامعشون که کلمه ماست برمیگردد، آیه 231 همین سوره مبارکه بقره است که بحثش قبلا گذشت. در ذیل آیه 231 می‌فرماید وذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمت یعدکم به، که اول سخن از کتاب و حکمت است، بعد در هنگام موعظه نفرمود یعظکم بهما، نفرمود و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمت یعظکم بهما، فرمود یعظکم به و منظور و این به هم به این اخیری بر نمی گردد، وگرنه مؤنث است، حکمت مؤنث است. می فرمود یعظکم بها، بلکه به اون ما برمیگردد که جامع هر دو خواهد بود. اما آیه بعدی فرمود این توب تو صدقات فنعم ماهیه، بسیار خوب، کل واحد را ما باید به تقدیر بگیریم. میدونم فإن الله یعلمه، ده فإن الله یعلمه. این خب چرا؟ بسیار خوب، کل واحدی که در عبارت نیست به کل واحد برگرده که. بسیار خوب، او که کل واحد نیست، این ضمیر مرجع میخواد. ضمیر یعلمهو به چی برمیگردد؟ اگر چونچه ضمیر یعلمهو به نزع برگردد، مسئله انفاق بدون ضمیر خواهد بود و بالعکس. اما در اونجا هم همین است، در اونجا که این بحث کردن آیه 111 سوره نساء، اونجا هم او هست و من یکسب خطیئتا او اثما ثم یرمی بهی بریئا فقد احتمل. اونجا هم همین بحث کردن، غرض آن است که ضمیر مرجع میخواد اون کل واحد را ما باید تقدیر بگیریم. این کل واحد را که تقدیر میگیریم یعنی همون ما را داریم شرح میکنیم، ما یعنی هر کدام. الف لامش لام نفع است، یعنی به سود ظالم کسی ظلم نصرتی ندارد. و این هم الف لامش هم چون الف لام استغراق است شامل همه خواهد شد، نه مجموع باشد که امام راضی پنداشتن که برای مجموع ظالمین ناصر نیست، ممکن است برای بعضی ها باشد. این قضیه منحل میشد به نحو قضیه حقیقیه و بازگشتش به یک سالبه کلیه است که لیس لعهد من الظالمین نصیر. این سالبه کلیه است و قضیه موجب حقیقیه. اما این که فرمود ان تبت صدقات فنعم ماهیه و ان تخفوها فتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، در این گونه از موارد یا به صورت امر یاد می شود یا به صورت فعل مضارع. مسائل دستور و ارشاد را یا به صورت امر ذکر میکنن یا به صورت فعل مضارع. اما اون چی که مربوطه به بیان جزاست اون را با فعل ماضی ذکر میکنن، یعنی اون کاری که کردید معلوم خداست، لذا در آیه قبل با فعل ماضی یاد شد و در آیه‌ای که به عنوان ان تبدو مطرح است با فعل مضارع یاد میشه. مسئله بعدی آن است که قرآن کریم همونطوری که اصول کلی و خطوط کلی احکام را تشریح می کند، روش پیاده کردن اون احکام را هم توضیح می دهد. یعنی در این حال که ما را به انفاق دعوت می کند، در این حال که من و عزا را تحریم می کند، در این حال که ریا را تحریم می کند، در این حال که برای اینها مسئله گویا ذکر می کند و روشن می کند، اونگاه راه و روش رسیدن به این مقاصد را هم روشن میکند که ما با چه راهی این انفاقها را انجام بدیم که کمتر خطر ببینیم، بیشتر منفعت نصیبمون بشود. میفرماید برای اینکه از خطر ریا و امثال ذلک برهید اون یک راهی دارد، اون راه این است که ان تبدو صدقات فنعم ماهیه، اگر صدقه ها را ابداع کنید، علنی کنید، روشن کنید، بادی یعنی روشن، بد یعنی روشن، بدا یعنی زهره، بد و معنای ابتدا نیست، اون بد است. ان تبدو یعنی اگر ظاهر کنید صدقات را کار خوبی است، اما اگر مخفی کنید صدقات را به مستمندان بدهید برای شما بهتر است. صدقات در کتابهای فقهی غیر از تصدق است، ولی در این بحثهای کلامی بحثهای تفسیری در اینجا صدقه با همون تصدق یک جور معنا شده است. در کتابهای فقهی گفتن صدقه واجب به سادات نمی رسد، اما اگر تصدق واجب بود نه صدقه ممکن است به سید برسد. مثلا زکات صدقتون واجبه، این به سید نمی رسد. اما لغتی که انسان پیدا کرد در این گونه از موارد یکی از اقسام تکلیف در اینجا وجوب تصدق است، باید صدقه بدهد، نه اینکه مال صدقه است. اگر تصدق واجب شد ممکن است این رو به سیدم داد، حالا یک کسی احتیاط میکند مسئلتون اخرى. بین وجوب تصدق با صدقه واجب فرق است. اگر بدنه مال صدقه بود، این اگر دهنده سید بود گیرنده میتواند حاشمی باشد، وگر نه نه. ولی اگر بدنه مال صدقه نبود، مال صدقه نیست، بر کسی که مال را پیدا کرد تصدق واجب شد. مثل اینکه کسی نذر فعل کرد که بر من واجب لله علیه که این کار را بکنم، نه اینکه هذه المال هذه العین بشه صدقه، در اونجا فعل یعنی تصدق واجب است، نه اون مال میشود صدقه واجبه. اما در این بحث های تفسیری ملاحظه فرمودید کفاره واجب است، خود کفاره واجب است، یعنی اون مال به ذمه آمده است. در این آیات صدقه هم معنای تصدق را دارد. میفرماید صدقاتتون را باطل نکنید، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یعنی این کارهاتون، این انفاقها را، این تصدقها را باطل نکنید، وگرنه اون مال که چیزی نیست که باطل باشد. درباره اون مال که منفق است سخن از خبیث و طیب هست، ردی هست، ردی و طیب هست، اما سخن از من و عزا و ریا نیست. اون چی که من و عزا و ریا برمی دارد تصدق است نه صدقه. و در این کریم که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، یعنی لا تبطلوا تصدقکم و انفاقکم بالمن والعزا، این عملتون را باطل نکنید. رو همون معیار این آیه محل بحثم که فرمود ان تبطوا صدقات، یعنی اگر تصدقها را، انفاقها را علنی کردید کار خوبی است، بالاخره یا واجب است یا مستحب، رجحان را دارد. اما اگر علن نکردید، اخفا کردید و به مستمندان دادید، برای شما بهتر است. حالا فایده هر کدام باید مطرح بشود و ضرر هر کدام هم باید مشخص بشود تا جمع‌بندی باشد. در همین سوره مبارکه بقره که در پیش داریم، آیه 274 از همین سوره میفرماید الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونها که گاهی علن و گاهی در نهان مالشون را صدقه میدهند، در شب و در روز اجریشون پیش خداست. در اون آیه 274 که در پیش داریم نفرمود سر بالاتر از علن است، چون هر کدام یه خصوصیتی دارد. گاهی است که صدقه سر بهتر از صدقه علن است، گاهی صدقه علن بهتر از صدقه سر است. گاهی انسان اگر این کار را انجام بدهد دیگران تشویق می شوند، دشمن ها سرکوب می شوند، دوست ها خوشحال می شوند و انسان اسوه دیگران قرار می گیرد و ده ها فایده روی این اقدام علنی دارد. گاهی است که مصلحت در اخفاست. یک شخصی است که اون قدرت ضبط نفس را ندارد که در حضور جمع کاری بکند و از چهره مردم توقع تشکر نداشته باشد. اون کسی که مجاز است علنا کار خیر بکند، این باید یک دید داشته باشد، یعنی طور انفاق بکند که مردم او را ببینند، نه او مردم را ببیند. اگر یه همچه هنر در او هست، در علن کار خیر میکند، او مردم را کل جدار میبیند، احدی را نمیبیند، ولی مردم میبینند که یک عبد صالحی دارد این کار را انجام میدهد، به او اقتدا میکند. اگر کسی این چنین دید را داشت که کار او مایه اسوه دیگران میشود و از دیگران هم توقع همدوستنا ندارد، اینجا علن بهتر است. ولی اگر اون هنر در او نبود که کاری بکند و از ثنای دیگران لذت نبرد، یا از دیگران متوقع نباشد، یا از نگاه خاصی که دیگران به او میکنند لذت نبرد، این هنر در او نیست، برای این انسان سر بهتر است. صدقه علن نفع اجتماعیش بیشتر است، صدقه سر به اخلاص نزدیکتر است. اگر کسی توانست به جایی برسد که مردم او را ببینند نه او مردم را ببیند، برای او الان خیلی بهتر است. این همان است که به ما گفتن بکوشید که پیشوای مردم باشید و اجعل للمتقین اماما. خب این دعا به روزی باید اجابت بشود. ما اگر از خدای سبحان میخواهیم که ما را قدوه اهل تقوا قرار بده، خب اگر عمل ما را متقیان نبینن که ما اقتدا نمی کنن. خدایا اون توفیق را بده که ما کار خیر انجام بدیم اولا و فقط به فقط برای رضای تو باشد ثانیا، تا امام پرهیزکاران باشیم. خب اگر کسی در خفا اهل صدقه است که قدوه نیست و امام نیست، در خفا نماز مستحبی میخواند که قدوه نیست، در خفا کارای خیر میکند که اسوه نیست. انسان باید حتی در اسوه شدن هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تأسی کند. این که خدای سبحان فبود ولک لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی حتی در اسوه شدن نه به پیغمبر تأسی کنید، هر کاری او کرد شما بکنید، این میشود یه فرد عادی. به پیغمبر تحصیل کنید که او اسوه است، شما هم اسوه باشید، در این هم به او تحصیل کنید. لذا به ما فرمودن بگویید وجعلنا للمتقین اماما. خب اگر کسی اون هنر را نداشت که مردم را نبیند و مردم او را ببینند که او امام نیست، اگر مردم او را دیدن او هم زیر چشم توقع مردم نگاه کرد که او امام نیست. به ما گفتن طوری رفتار کنید که مردم فقط شما را ببینن. شما گویا اصلا در عالم کسی نیست، در این حال که به همه احترام میکنید احدی را نبینی، چون از هیچ کسی کاری ساخته نیست. خیر، نه چون با واو زکت، نه با فا، و هیچ مشخص هم نیست که کجا بهتر است. اما این مربوط به خصوصیت خود شخصی است. یه شخص است که اون هنر درش هست که قدوه سالکان باشد، این طوبی له به حسن معاب، این برای او علن به مراتب بهتر است. یه وقت اون هنر در کسی نیست که اگر علنن کار خیر انجام بدهد توقعی نداشته باشد، این برای او سر بهتر است. هم نسبت به اشخاص متفاوت است، هم نسبت به جریانها متفاوت است که اون را خواهی مرز کرد. یه وقت است که مستمندان جامعه میفهمن عده‌ای هستن به یاد اینها باشن، اینا گرم میشن، طمأنینه پیدا میکنن و دشمنها سرشکست می شوند. و دیگران هم تشویق می شوند. تشویق شدن هم فرق می کند. یه وقت است که انسان در یه حدی قرار دارد که اگر اقدام خیری داشته باشد همه یا اکثریت به او تحسین می کنند. مثل اون کسی که رهبر مردم است یا اون کسی که ضعیفترین مردم است. اون که رهبر مردم است خب قدوه است، اون که نازلترین و ضعیفترین و محرومترین فرد مردم است او هم قدوه است. این که شما در این مسائل جنگ تحمیلی دیدید یک کسی تمام دارایش را یا مهریش را به جبهه داد، خب این در کل ایران اثر میکرد. اگر بشنوند و ببینن که یک فرد مستضعفی تمام و لذیذترین دارایی او که یه دونه انگشتر است او رو به جبهه داد، خب خیلی تحسین میکنن. این میشه امام. یه وقت امام صنفی است نه امام کل، مثل کسی در رشته خودش یا آدم متوسطی است در رشته خودش قدوه است، یک کشاورز است، یک دامدار است، یک کارمند است، یک کارگزار است و مانند اون. اون اگر انفاق کرد این چه نیست که ایران حرکت کنن، این طور نیست. اما هم رشته ها و هم سلکی او حرکت میکنن، این هم خیر است. اینا فواید انفاق های علنی است، لذا میفهمد اینا خیر است. این توب دو صدقات فنعم ماهیه. اما در مسئله اخفای قید دیگری آورد که بعضی از اهل تفسیرم به اون قید عنایت کردن و توجه کردن، و اون این است که صدقه علنی همه جا خوبه، اما صدقه مخفی همه جا خوب نیست. اگر کسی خواست به یک شخصیت حقوقی کمک کند، خواست برای مسجد کمک کند، برای درمونگاه، برای مدرسه کمک کند، به جبهه کمک کند، این دایی نداره صدقه مخفیانه باشد که، چون گیرنده شخص نیست که خجالت بکشد که. اما اگر گیرنده شخصیت حقوقی نبود، شخصیت حقیقی بود، کسی خواست به زید کمک بکند، اینجا هرش مخفی تر بهتر، چون او که باید بگیرد حیثیت او هم مطرح است. لذا نفرمود و این تخفوها فا و خیرون لکن، فرمود و این تخفوها و تو اتوها الفقرا فا و خیرون لکن. حالا اگه کسی خواست به مسجد کمک کنه، چه دایی دارد که آهسته بریزد الان صدقه مسجد بیدد. اگه برای مدرسه و درمونگاه بود خب الان، در خوف از ریا همه جا هست، اما اونجا که خودش یک مزیت علاهد دارد اعطای به مستمندان است. اگر کسی خواست به مستمند کمک بکند، اینجا هرچه مخفی تر بهتر. و اما اگر چنون که سخن از شخص نیست، سخن از جهت است، اونجا رو همون ضوابط عامه باید مطرح بکنم. حالا اگر یک کسی در علن به مستمند کمک بکند، هرگز ریایی ندارد، در مسئله اخلاص الحمدلله فرد موفقی است، شایبه ریا و سمعه نیست. او گرچه از خطر ریا و سمعه مسئول است، ولی گیرنده مسئله حد که عرض دارد، بالاخره خجالت میکشد. در اینجا فهمود هر چه مخفی تر بهتر. و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. حالا اگر کسی خواست برای احداث یک جاده خدمت کند، نه اون که شخص است بالاخره، اونو که این نمستد اونجا مجمع محلا و الفلام است که مصارف هشتگانه دارد، این نمست صدقاتو للفقراء والمساکین والعاملین علی و ابن السبیل والعاملین، اونجا میای محل و الفلام است، ولی شخصیت حقیقی در قبال شخصیت حقوقی است. بله، اما اونجا فقیر نداشتیم که ما بگیم ظاهر شخصیت حقیقی است که، اونجا چون فی سبیل الله بود، فی سبیل الله شامل شخصیت حقیقی و حقوق هر دو میشود، نه اینکه اونجا فقیر شامل هر دو میشود. اونجا فی سبیل الله بود، فی سبیل الله شامل هر دو میشود. نه الان که بس در مسئله صدقه گذشت، صدقه را با بیانات مکرر با تمثیل و غیر تمثیل حکمش گذروند، الان فقط در نحوه انفاق است. این نحوه انفاق آیا سر باشد یا علن؟ در آیه 274 که در پیش داریم فرمود بین که گاهی سر گاهی علن، چون هر کدام یه خصیصه ای دارن. اما اونجا سخن از اعطای و فقرا نیست، سخن از الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار، یعنی فی سبیل الله. اما اینجا سخن از فقرا است. در مسائل دیگر انفاقهای علن یه خصوصیتی دارد و انفاقهای سر یه خصیصه‌ای دارد. این دو خصیصه کم از باب تزاحم ملاکین مایه موجب بحث خواهد بود. ولی اگر که رون چه کسی بخواهد صدقی را به فقیر اعطا کند، گذشته از اون تزاحم ملاکینی که همه جا هست، یه ملاک دیگری در خصوص فقیر هست که حیثیت او هم باید محفوظ بماند. و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم. پس نمیشه گفت که آیه دلالت دارد بالقول المطلق که صدقه سر بالاتر از صدقه علن است. نه آخر آبروی او هم در خطر است. دیگران این دستور مال همه است، به همه میگوید شما مخفیانه صدقه بدید، به همه میگوید مخفیانه کار کنید که آبروی افراد محفوظ بمونه. و تو هل فقرا فهو خیر لکم. نه اصلش که بحثش گذشت، اصل اینکه صدقه به فقیر، اصل اینکه یعنی ان تو هل فقرا خیر لکم، وگرنه نه، وگرنه همسایه و همتای علن است. مثل آیه 247 274 وقتی میتوان بالقول المطلق گفت این بهتر از آن است که مصرف فقیر باشد نه مصرف شخصیت حقوقی. اگر خواستید به فقیر بدید، خفاش علن بهتر از علن هست. و ما اگر به فقیر نخواستید بدید، خواستید برای مسجد بدید، برای درمگاه بدید، فرق نمی کند که او که خودش میشناسد که بالاخره انسان ناشناس کجالت میکشد رو کمتر. اون که مشترک است در همه موارد، هر کسی باید خود را بیازماید. اگر این ملاک عصب شدن با ملاک اخلاص تزاهم که پیدا کرد، خود را باید بسنجد. حالا با فرض تساوی ملاکین، آیا همه جا یکسان است یا شخصیت حقیقی با شخصیت حقوقی فرق دارد؟ اگر کسی در باره مسجد کمک به مسجد برای او فرق نمی کند، چه سر چه علن، هر کدام یه مزیتی دارد، خب علن بهتر. یا اون مقداری که علنن اعطا می کند از خلوصش می کاهد، اونجا علی السوی است. با فرض تساوی ملاکین که شخص مخیر است در مسائل دیگر، درباره خصوص اعطاء صدقه به فقیر یه ملاک دیگری برای خفاست و اون حفظ حیثیت و آبروی اوست، یه ملاک دیگری است غیر از مسئله اخلاص، غیر از مسئله عصبه شدن. و این تخفوها و تعطوها الفقرا فهوه، یعنی اون انفاق، اون اصرار، اون اخفا، خیرون لکو، یعنی بهتر از ابداست. و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله به ما تعملون خبیر. این تکفیر سیئه، پوشش و بخشش سیئات صغیر و غیر صغیر، آیا مال اخفاست که ضمیر به اخفا برگرده، یا زمینی که در یکفر مستتر است به الله برگردد که همه جا سخن از خداست؟ چین که بعضی ها و نکفر رو قرائت کردن، یا نه اصل انفاق مکفر است، خواه به صورت ابدا خواه به صورت اخفا. قدر متیقن این احتمالات سگانون احتمال اول است. ممکن است ضمیر یکفرو به ابدا و اخفا هر دو برگردد، اما چون فعلی که به دنبال چند جمله قرار گرفت قدر متیقنش آن است که این خصیصه به اون آخری برمیگردد، و از طرفی هم ضمیر فهو خیرون به اون اخفا برمیگردد، این تأیید میکند که ضمیر یکفرو به همین اخفا برمیگردد. البته اگر دلیل دیگری آمد گفت ابداع صدقات هم مایه تکفیر ذنوب است، یعنی کفاره گناهان است، این آیه با او مخالف نیست، چون این عدم الاطلاق است نه تقیید. این قیدی که به دنبال جملات کثیر واقع شده است، قدر متیقنش این است که به اخیر برمیگردد، نه ظهور دارد که در مال اخیر است ولا غیر. این عدم الاطلاق است نه تقیید. لذا اگر دلیل دیگری آمده است و فرمود به این که ابداع صدقات هم گذشته از این که فضیلت دارد کفاره گناهان است، با این آیه مخالف نیست. هوه که اخفا برمیگردد، اصل انفاق ما نداشتیم، ابدا داشتیم که جوابش آمد، اخفا داریم که جوابش نیامد. این تبد و صدقات فنعم ماهیه، و این تخفوها و تعطوها الفقرا، این جواب میخواد، فهو خیرون لکم، این جواب اخفاست. اما سخن در یکفروست، این یکفرو قدر متیقنش این است که به اخیر برمیگردد، و این تقیید نیست بلکه عدم الاطلاق است. حالا من سیئاتکم، آیا این سیئه نظیر همون آیه سوره نساس که این تجتنبو کبائر ما تنهون عنکم نکفر عنکم من سیئاتکم، که اون به قرینه تقابل منظور از سیئه گناهان صغیر است، اون خواهد بود؟ یا سیئه مطلق است، خواه صغیره خواه کبیره؟ اونجا به قرینه تقابل که فرمود اگر گناهان کبیر نکردید ما سیئات شما رو میآموزیم، معلوم شد سیئه صغیره منظور است. چون اگه کسی از گناهان کبیر پرهیز کرد، گناه کبیره ای ندارد تا خدا بیامرزد. این که فرمود این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی سیئاتکم الصغیره، به قرینه تقابل. اما همه جا سیئه در قرآن استعمال شد به معنی صغیره که نیست. جزاء سیئتین سیئتون مثلها، چه صغیره چه کبیره. در این کریم هم که فرمود به یکفرو عنکم من سیئاتکم، دلیلی نیست که منظور از این سیئات صغیره باشد. ممکن است این انفاق گناه سیئات کبیره هم باشد. و الله به ما تعملون خبیر. گاهی انسان برای اینکه خود را نشناخت و بسیاری از خاطرات درونی که از پشت پرده حمله می کنند او نتوانست بشناسد، گاهی برای اطفای غریزه جاه طلبی خود را فریب می دهد، می گوید من این کار را در حضور مردم کردم تا دیگرانم تشویق بشوند، در حالی که در نهان خانه قلبش دارد اون غریزه جاه طلبی را ارضا می کند. خیلی از مواقع است که انسان از دون محرم خانه دلش بی خبر است، لذا خدای سبحان فرمود این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی نه تنها خدای سبحان حرف آشکار شما رو می داند، بلکه اون چرا شما در درونتون دارید و خودتون می دانید و دیگران نمی دانند اونها رو می داند به نام اسرار. و اون چه که سر است از درون سرم می گذرد که شما هم نمی دانید و اخفای از سر است، او هم خدا می داند. این تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، یعنی اخفا من السر. اگر انسان هر روز خلاص جارو نکند، لایروبی نکند، گردگیری نکند، طولی نمی کشد که یکی از این لایه های دل درش قفل می شود. وقتی درش بسته شد، کلیدش دیگه به دست انسان نیست تا باز کند ببیند در اونجا چه خبر است. کلیدش به دست همون کسی که در بسته است. اگر شیطان راه پیدا کرد، اون در میبندد، خودش کلیددار اون حرم میشود. لذا انسان هر لحظه با سری بزند که دیگر سخن از سر و خفی و اخفا نباشد که دیگری بداند و اون نداند. لذا فهمد والله به ما تعملونه خبیرون. والحمد لله رب العالمین.